امام باقر علیه السلام در گفتاری برای ما که زمان غیبت امام زمان هست، به نظر من با این گفتارشون امید رو در دل ما زنده می کنند. چرا؟ حضرت می فرمایند یأتی علی الناس زمانون، یأتی علی الناس زمانون یغیب عنهم امامه، مثل زمان ما، زمانی بر مردم میاد که امامشون ازشون غائب می شود. فیا طوبا للثابتین علی امرنا فی ذلک الزمان، خوشا به حال اونهایی که، سلام علیکم، خوشا به حال اونهایی که ثابت قدم هستند، ثابت قدم هستند بر امر ما اهل بیت در این زمان. امر اهل بیت چیه؟ نماز، روزه، زکات، خمس، امر به معروف، نهی از منکر، حجاب، حفظ غیرت، امر اهل بیت. ولایت اهل بیت هم از همه بالاتر. ثابت قدم بودن بر اهل بیت، خوشا به حال اونها. ادنا ما یکون لهم من الثواب، کمترین ثوابی که این منتظرانی که ثابت قدم هستن میبرن چیه؟ ینادیهم الباری عز وجل، خدای متعال با اونها ندا میکنه. چی میگه خدای متعال و منتظرینی که بر امر ما ثابت قدم هستند؟ عبادی آمنتم به سری و صدقتم به غیبی، شما ایمان آوردید به سر من، به اون راز من، و تصدیق کردید اون غیب رو. فابشروا بحسن الثواب مني، پس بشارت باد شما رو به اون حسن ثواب از جهت من. سلام علیکم و رحمت الله، ثواب از طرف خداوند متعال، این ثواب، به حسن ثواب مني، کمترین چیز. یعنی ما مورد عنایت و توجه حضرت باری تعالی هستیم. اسحاق ابن یعقوب میگوید از محمد ابن عثمان امری درخواست کردم نامه ای رو که مشتمل بر مسائل دشوار بود برسانند. توقیعی به خط مولای ما صاحب زمان چنین صادر شد. یک سری مسائل رو فرستادم پیش محمد ابن عثمان که آقا جواب میخوام. جواب از طرف امام زمان به خط مبارکشان این چنین صادر شد. اما ما سألت عنه ارشدك الله و ثبتك من امر المنکرین لی من اهل بیت و بنی عمنا، اما اون چیزی که شما سوال کردید، که پرسیدی از اونهایی که منکر ما هستند از اهل بیتمون و از فامیل هامون، خب یه ایده هستن منکر ما اهل بیت شدن، بدان که بین ما، بین خدای تعالی و هیچ کس خیشاوندی نیست. اینجور نیست که چون فامیل ما هستن و منکر وجود ما باشن کارشون درست باشد. و کسی که مرا انکار کند از من نیست و راه او مانند راه پسر نوح هست. فرقی نمی کنه فامیل ما هم باشه، منکر ولایت ما باشد، اینجور نیست که چون فامیل ماست کارش درست باشه و مشکلی نداشته باشه. نه، راه او راه پسر نوح هست. اما راه عمویم جعفر و فرزندانش راه برادران یوسف است. خب جعفر طیار انکار کرد ابتدا، یعنی جعفر که طیار، اشتباه میگم، جعفر کذاب، اشتباه میگم، جعفر کذاب انکار کرد ابتدا، خودش رو امام دونست و اینها، ولی میگن بعدش چیکار کرد؟ مثل برادران یوسف توبه کرد و عذرخواهی کرد و پشیمون شد. بعد حضرت در این توقیع یه مقدار که میگذره میفرماید و اما الحوادث الواقعه، تو زمانی که من نیستم، فرجعوا فیها الى روات احادیثنا، پس برید به سمت اونهایی که راویان احادیث ما هستن، همین فقهای امروز. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. حواستون باشه که اونها حجت فمن که اونها فانهم حجتی علیکم اونها حجت منند بر شما و من حجت خدا هستم بر ایشان. حجت یعنی چی؟ همونش که من گفتم تو مسائل تقلید، یعنی دلیل محکم بودن پیش خدا. باید حواسم به این فتاوای مرجع تقلیدم باشد، باید مرجع تقلید داشته باشم که پیش خدا جواب محکم داشته باشم. همون داستانی که پیرزن اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من معده‌ام درد میکنه، رفتم پیش طبیب، طبیب گفته شراب بخور. امام صادق علیه السلام پرسید چرا از من میپرسی؟ پیرزن گفت قد قلدت که دینی، یک، من دینم رو از شما تقلید میکنم. بعد حالا عبارت عربیش یادم نیست، میخوام روز قیامت که خدا ازم بپرسه بگم ان جعفر ابن محمد امرنی و نهانی، این که من نخوردم شراب یا خوردم شرابو به دستور امام بوده. یعنی جواب محکم داشتن پیش خدا. در مبحث تقلیدم گفتیم، حالا بازم تکرار کنیم بد نیست. تقلید درست معنای ظاهریش یعنی پیروی کردن، اما در اصل یعنی من اعمالم رو میندازم به گردن کسی که پیش خدا جواب محکم دارد. التقلید من القلاده، اصلا تقلید از قلاده میاد، یعنی گردن به گردن گذاشتن. چون که توی کتب فقهی ما اومده این معنا هست، التقلید من القلاده. پس اگر من مرجع تقلید نداشته باشم هیچ، جواب محکم پیش خدا ندارم. حجابت چرا اینجوریه؟ عشقم میکشه. نمازت چرا اینجوریه؟ عشقم میکشه. حتی بگم پدرم گفته فایده ای ندار. شخصی پیش امام صادق داشت فتوا میداد که اینجور نماز بخون، اینجور وضو بگیر، اینجور انجام بده. یک عرب اومد پیشش گفت اهوفی اونقک، ای کسی که داری فتوا میدی اهوفی اونقک، به گردن میگیری اینو؟ جواب نداد. دوباره پرسید اهوفی اونقک، آیا به گردن میگیری؟ باز جواب نداد. دفعه سوم که پرسید اینجا امام صادق جواب داد هو فی عنقه قال ام لم یقل، چه بگوید چه نگوید که به گردنم هست، به گردنش هست. چرا؟ کل مفتن زامن، هر فتوا دهنده ای چی هست؟ زامن هست. پس من باید حواسم باشه حتی من طلبه خودم رو جای مرجع تقلید قرار ندم اگر مسئله رو نمیدانم. اگر بگم مسئولم نسبت به این، اگر مسئله که موافق با اون نظر مرجع تقلید نباشد بگم و اون طرف بر اون اساس عمل بکنه مسئول هست. کل مفتن زامه. بعد حضرت، حالا این مطلب بماند، پرانتز رو ببندید، در ادامه توقیعشان حضرت چه میفرمایند؟ و اما علت ما وقع من الغیبه، اما علت اون چیزی که غیبت ایجاد شد. حتما سوال کردن که آقا چرا شما غائب شدید؟ چرا شما از ما دور شدید؟ چرا از ما پنهان شدید؟ حضرت میخواد جواب بدن. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در این توقیع، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَقُولُ، خدای متعال فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسأکم، ای اهل ایمان هرگز از چیزهایی مپرسید که اگر فاش گردد شما رو بد می آید و غمناک می شوید. یعنی فضولی نکن، خودم دارم میگم تو پرانتز، دنبال دلیلش اونجور نگرد. بعد حضرت اینگونه می فرماید برگردن همه پدرانم بیعت سرکشان زمانه بود. آقا امیرالمؤمنین، آقا امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام، برگردن همه پدرانم بیعت سرکشان زمانه بود، اما من وقتی خروج نمایم بیعت هیچ سرکشی برگردنم نیست. یک دلیلش احتمالاً همین باشه که حضرت بهش اشاره کردند چرا غائب شدم، که بیعت هیچ سرکشی برگردنم نباشد. و اما وجه الانتفاع لی فی غیبتی، اما اون چگونه مردم از من امام زمان در زمان غیبتم انتفاع میبرند، وجهش چیه؟ حضرت میفرماید فکأنما فکل انتفاع به شمس اذا غیبتها عن الابصار السحاب مثل استفاده مردم است از خورشیدی که پشت ابر است و مردم از اون در روز استفاده میبرند. درست خورشید دیده نمیشود، اما اون روشناییش هست، بالاخره اون گرماش هست، اون بالاخره چیزهایی که ازش استفاده میبریم هست. و انی، حضرت میفرماید لامانون، من امان هستم، لأهل الارض کما ان النجوم امان لأهل السماء، من امام زمان امان اهل ارض هستم همچنان که ستارگان امان اهل سماء هستند. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، میگفت یک زلزله نگاری اومده بود تهران از ژاپن، خب کافر، زلزله نگار کافر ژاپنی، نه خدا رو میشناسه نه بالاخره اعتقاد داره. این میگفت اومده بود تهران، گفته بودم به امام زمانتون یقین پیدا کردم. گفتیم چرا؟ گفت این همه گسل زلزله بالاخره اینا هست و زلزله نمیاد. چرا زلزله نمیاد؟ یک نیروی باید باشه که این زلزله نمیاد، واسه امام زمان باید داشته باشه. حضرت میفرماید انی امان لاهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السما. واقعا دشمنای ما دندون تیز کردن، آماده. چرا اون جور که باید و شاید حمله نمیکنن سر ما مثل غزه؟ چه جور سر غزه دارن حمله میکنن؟ یک دعایی هست، یک امام زمانی هست که دعاش مانع میشه که دشمنان این چنینی ترس و لرز داشته باشن و حمله نکنن. فغلقو باب سوال اما لا یعنیکم، از چیزهایی که به دردتون نمیخوره سوال نپرسید. ولا تکفلوا علم ما قد کفیتم و اکثر الدعا، و خودتون رو به زحمت نندازید که برید به چیزهایی برسید که نیازی بهش ندارید. و اکثر الدعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم، زیاد دعا کنید برای ظهور من که این خودش راه گشایش شماست، راه گشایش شما هستش. خیلی مهمه زیاد دعا کردن برای امام زمانمون که انشاءالله ظهورش تعجیل پیدا بکنه. خوشا به حال اونهایی که توفیق دیدار امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو هم داشتند و انشاءالله این توفیق به چشمان نالایق ما هم خداوند متعال عنایت بکند. که اللهم ارن طلعت الرشیده والغرة الحمیده، خیلی خوبه که ما انس و الفت داشته باشیم با امام زمانمون. یه وقتایی هست من ادعا میکنم خدایا محبت امام زمان رو در دل من بذار، واقعا هم دوست دارم امام زمان رو. اما یه وقتی هست حرف دوست داشتن نیست، حرف دوست بودن است. آیا من تا حالا همچین ارتباطی با امام زمانم داشتم؟ دوست بودن یا دوست داشتن؟ به نظر من دوست بودن خیلی مراحل بالاتر از دوست داشتن صرف است. تو دوست بودن ارتباط لازمه. من وقتی با یکی دوستم بالاخره هر دو روز درمون بهش زنگ میزنم، الو سلام کجایی چی کار میکنی، خبری ازت نیست. درسته ممکنه من مثلا یک بند خدایی رو که خیلی عزیزم هست دوست داشته باشم، ولی خب ارتباطی هم باش ندارم، دوستش دارم، یه شخصیت بزرگی دوستش دارم. خب خدا حفظش کنه انشاءالله، خدا سایش رو بر سر فرزندانش حفظ بکنه. خب آیا دوست بودن چی؟ دوست بودن یک مرحله دیگه است. من دوست باشم، حدیثی هست از آقا امام رضا علیه السلام میفرماید الامام کل اخ و شقیق، امام مثل یک برادره، مثل یک همدله، مثل یک پدر دلسوزه. من امام رو اینجوری میبینم. دوست بودن خیلی مهمه، خیلی مهمه دوست بودن. که انشاءالله سعی بکنیم این دوست بودن رو تو دلمون عرضم به حضورتون که تقویت بکنیم. حتی شده دفترچه ای انسان تهیه بکنه مناجات با امام زمان، آقا هر شب یه مناجاتی بگم و بنویسم، یا امام زمان امروز من این کارو کردم، امروز من این کارو کردم، امروز اینجوری کردم. این هم حاسب و قبل ان تو حاسب است. خب اینا شاهد اعمال ما هستن دیگه، خودت هم محاسبه میکنی. هم این که مناجات با امام زمان علیه السلام هستش که انسان مناجات داشته باشه، درد و دل داشته باشه با حضرات معصومین علیهم السلام، مثل اون شخصیتی که اومد پیش آقا ابا عبدالله الحسین گفت آقا جان من نیازمندم، اما شنیدم از جدت رسول خدا هر موقع نیاز داشتی به این افراد مراجعه کن. یک، شخص کریم باشه، صورتش زیبا باشه و چند تا مورد دیگه که الان یادم نیست. یعنی مقدمه چینی کرد با آقا عبدالله الحسین، بعد گفت همه این چهار خصلت‌ها توی شما هست و رسول خدا فرمود هر وقت خواستید به من نگاه کنید به صورت حسن و حسینم نگاه بکنید. خب امام حسین علیه السلام از این بیان خوشحال شد و بعد فرمودن من سه تا سوال پرسم، اگر جواب دادی اون چیزی که خواستی بهت میدم. اون عرب هم جواب داد و حضرت اون چیزی رو که میخواستن بهشون دادن. منظور این که انسان خوبه مناجات داشته باشه، درد و دل داشته باشه با حضرات معصومین علیه السلام و سلام. در دعا کردن هم این مطلب رو بدونید که هم در دنیامون مفیده و هم در آخرتمون، چنان که در زمان امام هادی علیه السلام نقل میکنن امام هادی رو متوکل لعنت الله علیه تبعید کرد به سمت اون جایی که خودش تو سامرا. شخص میکنن، نقل میکنن شخصی که از اصفهان اومده بوده که اون موقع اصفهانی ها اهل سنت بودن اکثرا، این گونه نقل میکنن، این شخص دید که یکی از اولاد پیغمبر که امام هادی باشن متوکل ایشون رو دعوت که درخواست کرده که بیاد توی بارگاهش. گفت من نگران شدم، نگاه کردم به چهره حضرت، امام که قبول به امامت نداشت، نگران شدم، دعا کردم خداوندا این فرزند رسول خدا رو حفظ کن. تا این رو که گفتم دعا کردم، دیدم امام هادی با مرکبشون اومدن سمت من. گفتن ای فلانی یه دعا کردی در حق من سه تا دعا میکنم در حق تو. بعد نقل میکنه که این فرد مشکل زیاد داشت، زن نداشت، کار نداشت، آره گرفتاری زیاد. من دعا میکنم واسه تو، یک خدا عمرت رو زیاد بکند، دو فرزندانت رو زیاد کند، سه خدا به رزق و روزیت برکت بده. میگه من ناگهان دیدم، گفتم این چیزایی که من میخواستم حضرت چجوری میدونست، اسمم رو چطور گفت، منو میشناخت. میگه همونجا قش کرد. بعد سالیان سال که گذشت طرف رو که دیدن ازش سوال کردن چی شد که چرا شیعه شدی؟ میگه به این دلیل، به این دلیل، من الان 10 تا بچه دارم، عمرم هم 70 سال گذشته و پولم هر کار میکنم تموم نمیشه. دعا کردن برای امام زمان این گونه است. دعا بکنیم که حضرت در ظهورشون تعجیل بشه و عرضم به حضورتون که همین دعا کردن ها موجب میشود که حضرت به ما توجهات خاص خودش رو داشته باشه. یک صلوات دیگری بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. آمدند پیش امام رضا علیه السلام، سؤال پرسیدند از امام رضا که حق امام چیست؟ اگه حالا صفحش بیاده صلوات دیگه بفرستید که ببین حق صفحش میاد یا نه. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل یه بار دیگه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اعدائهم. مثل که قسمت ما نیست انگار یه صلوات دیگه میطلبد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا کمکم کن. یه صلوات دیگه بفرستید بخشید جون شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه خداهم اجمعین. این صلوات فرستادن ها خیلی عجیب ثواب دارد و برکت دارد که خود امام رضا علیه السلام می فرمایند من اکثر من از من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه فَلْيَكْسُرْ عَلَى صَلَوَاتِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ فَإِنَّهُ يَهْدِمُ الزُّنُوبَ هَدْمَا. الحمدلله پیدا شد. خب اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. روایتی هست از آقامون امام رضا علیه السلام چی می فرماید؟ قال ان لكل امام عهدا في عنق اوليائه وشيعته. هر امامی یک عهدی دارد بر گردن اولیاء و دوستانش و شیعیانش. ننوشته محبین، میتونه اسمش محبین. اولیاء بیشتر معنای دوست میدهد. دوست، دوست، آدم باید دوست باشد با حضرات. دوست، دوست داشتن یه حرف، دوست بودن یه حرف دیگه است. ان لكل امام عهدا في عنق اوليائه وشيعته و ان من تمام الوفاء بالعهد زياره قبوره. میخوای عهد امامت به گردنت هست، عهد رو پرداخت بکنی، عهد رو بدی، چیکار بکن؟ زیارت قبوره. آقا دادی به چه وجود رسمی؟ آره او ماشاءالله چه چنتا میدی شرا. خب زیارت قبور حضرات معصومین علیهم الصلات و السلام هستش. فمن زارهم، اونایی که میخوان اربعین برن کربلا، اونایی که انشاءالله میخوان استفاده کنن از این فرصت برن حرم امام رضا، دقت بکنن. فمن زارهم رغبتا فی زیارتهم، به خاطر عشقشون، به خاطر علاقهشون. دوست دارم امام رضا رو میخوام برم زیارتش، دوست دارم امام حسین رو. و تصدیقن به ما رغبو فیه، و میخوان تصدیق بکنن با آنچه که حضرات معصومین ترغیب میکردن. کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه، حضرات معصومین شفاعت میکنند ایشان رو در روز قیامت. خیلی مهمه حواسمون باشه. این دوستی، همین زیارت نشانه دوستیه. من وقتی به یکی دوستم میخوام برم زیارتش، نمیتونم. یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، روز پنجم کجایی دنبالش میگردم. دوست یعنی زیارت کن، تا میتونم باید برم زیارت بکنم، دست خودم نیست. این یعنی دوستی. حسن ابن جهم میگوید روزی به مجلس مأمون حاضر شدم، حضرت علی ابن موسی نزد او بودند، فقها و دانشمندان علم فرقه های گوناگون نیز جمع بودند. یکی از حاضران پرسید ای فرزند رسول خدا، امامت بر مدعی آن به چه دلیلی ثابت می شود؟ یا امام رضا، شما مدعی امامتی، این امامتی که شما ادعاش رو داری به چه دلیل ثابت می شه؟ دلیل امامت شما چیست؟ حضرت فرمودند به نص و دلیل. امامت من امام رضا یک با نص، یعنی سخنی که پیغمبر فرموده که بعد از من کی امامه، کی امام پدرم موسی بن جعفر گفته امام رضا امامه، این با نص. و دلیل، خب حال دلیل چیه؟ رو کرد به امام رضا، آقا جان شما گفتی با نص و دلیل، خب نص درست، دلیل چیه؟ قال علیه السلام فی العلم واستجاب الدعوه. دلیل امامت دو تاست، یک علم امامه که همه مبهوت علم امامت، علومی که از حضرت سوال می‌کردن حضرت جواب میده، مخصوصا زمان مأمون لعنت الله علیه که خواست حضرت رو بالاخره آبروش رو بریزه اما دید نتونست، کلی از علما رو آورد و جواب حضرت جواب همه رو داد. یک فعل علم و استجاب دعوه، این که حضرت دعوات رو مستجاب میکنه، دعاها رو مستجاب میکنه. خیلی مهمه انسان اگر رو بکنه به حضرات معصومین علیهم الصلاه و السلام، حضرات معصومین هم عرضم به حضورتون که این دعاهای ما رو مستجاب میکنن. یک داستانی نقل بکنم و آماده بشیم یواش یواش برای روزه و توسل به اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. داستانی نقل میکنن خیلی شیرینه، ممکنه همتون شنیده باشید. چون ما بحث احکام و اون بحث خمس بود، جا داره که این داستان رو هم بیان بکنیم. داستان شخصیتی است که موفق شد که امام زمان علیه السلام رو ببیند، که شیخ عباس قمی رحمت الله علیه هم به عباراتی از این داستان تو کتاب مفاتیح اشاره میکند در فضیلت زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در شبهای جمعه. شخصیتی است به نام حاج علی بغدادی. آدم دوست داره یک بارم که این داستان رو شنیده باز هم بشنود. نقل میکنه که برای پرداخت خمس به بغداد رفتم، از بغداد رفتم کاظمین. بغداد زندگی میکرد و کارخونه ریسندگی داشت. میگه خب خواستم خمس بدم، رفتم دفتر مرجع تقلیدم توی کاظمین و شب جمعه ای بود، زیارت کردم. بعد از زیارتم به سمت بغداد دوباره حرکت کردم. یک سوم راه رو که پیمودم سید جلیلی را دیدم که از طرف بغداد به سمت من میاد. سلام کرد این سید به من، دستهای خود رو باز کرد و مصاحفه و معانقه و فرمود اهلا و سهلا و من رو در بغل گرفت، ماچو بوسه، خوشا به سعادتش. هر دیگر رو بوسیدیم و ایشان عمامه سبز روشنی داشت و بر رخسار مبارکش خال سیاه بزرگی بود. پس ایستاد و فرمود حاج علی خیر است، به کجا می روی؟ خب رفته بود کاظمین، خمس رو پرداخت کرده بود داشت بر می گشت. گفتم کاظمین را زیارت کردم و دارم میرم بغداد. فرمود امشب شب جمعه است، برگرد که من هم گواهی بدهم تو از موالیان جدم امیر المؤمنین هستی. گفتم شما که میخوای گواهی بدی، اولا منو از کجا میشناسی آقا سید؟ میگه این سید همون کسی که حق ما رو میده، ما چجوری نشناسیمش؟ تعجبم بیشتر شد. گفتم کدوم حق؟ گفت همون حقی که دادی به وکلای ما. گفتم نگاه کن این سید داره به مراجع تقلید میده وکلای ما. گفتم لو در مورد سهم سادات داره صحبت میکنه، خیلی مهمه ها. بعد این حاج علی بغدادی میگه یادم افتاد که من میخواستم یک نامه بگیرم که از علما بنویسم و امضا بگیرم که من از موالیان امیرالمؤمنین هستم، بذارم تو قبرم. دیدم این سید این مطلب رو اشاره کرد. آنگاه فرمود برگرد جدم رو زیارت کن، برگرد دوباره بریم کاظمه. پس برگشتم و دست راست او در دست چپ من بود. چون به راه افتادیم در طرف راست ما یک آب سفید زلالی بود و درختان لیمو و نارنج و انار که در اون موقع اصلا فصلش نبود دیدیم. گفتم این نهرها چیست؟ این درخها چیست؟ فرمود هر کس از موالیان ما که زیارت کند جد ما را و زیارت کند ما را، اینها همه علای اوست. و بعد دیگه گفتم سیدنا برای من مسئله ایست. البته قبل از اینکه سوال رو بپرسه میگه رسیدیم به حرم امام کاظم علیه السلام، دیدم این سید بدون اذن دخول وارد شد. خب من هم با این سید وارد شدم، گفت زیارت نامه بلدی بخونی؟ گفتم نه آقا جان، من سواد ندارم، شما بخون آقا سید. خب شروع کرد امام زمان سلام دادن، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه، السلام عليك يا حسن ابن علي، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا علي ابن الحسين، السلام عليك يا محمد ابن علي، السلام عليك يا جعفر ابن محمد، السلام عليك يا موسى ابن جعفر، السلام عليك يا علي بن موسى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي، السلام عليك يا علي بن محمد النقي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. دم سيد ساكت شد، رو کرد به من گفت امام زمانت رو میشناسی؟ گفتم بله آقا جان. گفت خب سلام بده بهش. گفتم السلام علیک یا حجت ابن الحسن، رو کرد به من یا لبخندی گفت علیک السلام، خوشا به حالت حاج علی بغداد. بعد میگه من یه حالا نفهمیدم که این حضرت سوالاتی داشتم. گفتم آقا جان سوالایی دارم بپرسم؟ گفتم بپرس. گفتم قراء تعزیه امام حسین میخوانند که سلیمان اعمش آمد نزد شخصی و از زیارت سید و شهدا پرسید. حالا اون طرف سنی بوده، چی بوده؟ گفت بدعت است. سپس در خواب دید هودجی میان زمین و آسمان است. پس سوال کرد که این کیست در هودج؟ گفتن فاطمه زهرا و خدیجه کبرا. گفتن به کجا میرن این هودج و این کشتی کجا میرن؟ گفتند به زیارت امام حسین در شب جمعه، و دید رقعهایی را که در آن هودج می ریزد و در آن مکتوب است امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه، امان من النار یوم القیامه. گفتم آقا جان آیا این درسته؟ آیا این حدیث صحیح است؟ فرمود آری راست است و تمام است. دوباره پرسیدم آقا جان هر کس زیارت کنن حسین را در شب جمعه ابس برای او امان است؟ حضرت فرمود آلی والله، و اشک چشمان مبارکش جاری شد و که گریه کردند. آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یبن الحسن، آقا جان شما خودت فرمودی صبح و شام برای حسین گریه می کنی. آقای من یبن الحسن، شبگر رخ مهتاب نبیند سخت است، لب تشنه اگر آب نبیند سخت است، ما نوکر و ارباب توی مهدی جان، نوکر رخ ارباب نبیند سخت است، نوکر رخ ارباب نبیند سخت است. آقا جان ما که تا حالا نشده شما رو ببینیم، اما حتما اونایی که شما رو یه بار دیدن سخت‌تر واسه شون جدایی از شما، اما بهتون بگم یک خواهری رو سراغ دارم، عشق و علاقش با امام حسین چنان است که به شوهرش عبدالله جعفر شرط کرد که من هر روز باید حسین رو ببینم، بدون حسین نمیتونم. در اون دوران کودکی وقتی متولد شد دیدن زینب خیلی بیتابه، هر کار کردن آرام نشد، دست هر کی بود آرام نشد، دادن دست حسین جا زینب آرام شد. اون موقعی هم که حسین میخواست از مدینه بره به سمت کربلا، گفتن حالا خودت داری میری، زن و بچه رو چرا با خودت داری میبری یا حسین؟ میگن زینب سر رو از محمل آورد بیرون، فلانی کجا دیدی زینب از برادر جدا بشه؟ اما برات بگم اون لحظه جدایی زینب، امان از دل زینب، چه خون شد دل زینب، چه خون شد دل زینب. سواره برفتی و من همراهت پیاده دویدم، چگونه دل ببرم از تو ای تمام امیدم. پس از وداع چنان تا برفتی به جانب میدان، که هرچه تان دویدم به مرکبت نرسیدم. چه کرد زینب؟ صدا زد مهلن مهلا یا ابن الزهرا، تا حسین صدا شنید، صدای مادر صدا شنید از اسم مادر ایستاد، نفس به سینه فرو ماند و سوخت حنجر خشکم. ز پشت سر به تو کردم نگاه و آه کشیدم. اما زینب جان، حسین وقتی از تو طلب کرد پیراهن کهنه را، چه کشید زینب؟ همین که پیراهن کهنه را ز من طلبیدی، هزار مرتبه مرگ خود از خدا طلبیدم. اما قضیه اینجا ختم نمیشه. میدونی کجا بیشتر دل زینب آتیش میگیره؟ اون جایی که حسین رو میکنه هل من زاب بن یزب و ان حرم رسول الله، هنوز عشق و داغم به دیده بود که ناگه صدای ناله هل معین به گوش شنیدم. اما حسین جانی خواهش دارم، ستاده‌ام سر راه و دلم قرار ندارد، یه خواهش دارم، میدونی چیه؟ بیا دوباره نگاهت کنم حسین شهیدم. آمد صدای اسب، آمد خوشحال، همه آمدن بیرون. اما چه گذشت در دل زینب؟ همه از خیمه ها بیرون دویدند، ولی سالار زینب را ندیدند. میخوام یه چیزی بگم که همه بسوزند. هر کی پرسید یکی گفت برادرم کجاست، یکی گفت پدرم کجاست، اما نازدانه رو کرد به اسب. یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتلا عطشان. الا ولعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.